ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کرد. جدای طلبان شرق اوکراین میگویند نیروهای خود را به 100 هزار تن میرسانند. و یک گور جمعی ایزدی ها در شمال عراق کشف شده است. یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای روز سه‌شنبه امروز 14 بهمن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، یک فوریت این طرح با 173 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. بر اساس این گزارش، در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می شود در صورتی که کنگره آمریکا تحریم های ایران را افزایش دهد، توافقنامه ژنو را لغو کند و فعالیت های هسته ای ایران را به نقطه قبل از این توافقنامه بازگرداند. نمایندگان مجلس بعد از تصویب یک فوریت این طرح شعار مرگ بر آمریکا در صحن علنی مجلس سر دادند. رهبر جدای طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کرد که ظرف روزهای آینده شمار این نیروها به 100 هزار تن خواهد رسید. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جمهوری خودخوانده دونتسک، روز دوشنبه گفت که طی 10 روز آینده ابتدا از طریق داوطلبی و سپس از راه‌های دیگر شمار نیروهای جدایی طلب به 100 هزار نفر خواهد رسید و دوستان دونتسک و لوهانسک به طور کامل به تصرف آنها در خواهد آمد. به گفته مقام‌های عراقی، یک گور جمعی دیگر شامل اجساد زنان و کودکان ایزدی در شمال این کشور کشف شده است. یکی از مسئولان محلی در سنجار روز دوشنبه گفت 25 نفری که جسد آنها در این گور کشف شده احتمالاً به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شدند. این گور را پیشمرگهای کرد روز یک شنبه هنگامی که در پی یافتن میدانهای مین احتمالی در منطقه بودند کشف کردند. در طول دو ماه گذشته 9 گور جمعی دیگر در اطراف سنجار کشف شده است. در حالی که وزارت خارجه ایران دریافت پیام از اسرائیل را تکذیب کرده است، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد که چنین پیامی به ایران رسیده است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوشنبه شب به تلویزیون العالم گفت که پیام اسرائیل از طریق یک کانال رسمی به ایران رسیده است. آقای بروجردی درباره محتوای این پیام گفت که مقام‌های اسرائیل پس از حمله به خودروهای حامل فرماندهان حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه در سوریه گفتند که مایل نیستند این ماجرا به گفته او ادامه دار باشد. پیش از این مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دریافت هر گونه پیامی از اسرائیل را تکذیب کرده بود. و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که به گفته او بزرگترین فسادهای قرن را در ایران پدید آورد. به گزارش ایرنا، آقای جهانگیری گفت در دولت قبل بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد، اما بیشترین فسادها در این دور اتفاق افتاد. در ساعت 13:14 به وقت تهران هستیم. این بخش خبری رو همینجا به پایان میبرم، اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور نشر و کتاب در ایران. توجه بفرمایید که بازپخش اون رو امروز خواهید شنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به این برنامه هفتگی حوزه نشر و کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراهید تا نگاهی کنیم به چند خبر و بعد گفتگوی این هفته رو بشنوید. نه فرشته نه قدیس، رمانی از ایوان کلیما، نویسندگی چک، با برگردان حشمت الله کامرانیست که از سوی نشر نو منتشر شده. این رمان را روزنامه واشنگتن پست به عنوان بهترین کتاب سال 2001 خودش برگزید. پول و زندگی، رمانی از امیل زولا، نویسنده فرانسوی است که با ترجمه علی اکبر معصوم بیگی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. زولا به طرزی خیره کننده در این رمان پاریس اواخر قرن 19 را توصیف می کند. تاریخ اندیشه سیاسی غرب، نوشته جان مکللند به ترجمه جهانگیر معینی علمداری را نشر نی منتشر کرده است. این کتاب حاصل سالها تدریس نویسندهش در حوزه علوم سیاسی در دانشگاه ناتینگهام و ساکرامنتو است. صنعت نشر ایران نقایص بسیاری داره، از ارائه و بسته‌بندی تا فقدان شبکه‌های منظم توزیع و نیز کتاب‌فروشی‌های صاحب سرمایه در شهرستان‌های مختلف ایران و غیره و غیره. با این حال پیش از همه اینها مسئله ویرایش و ویراستاری رو باید یکی از معضلات اصلی و حیاتی نشر ایران بدونیم. در برنامه‌های پیشین با صاحب نظرانی در همین باره گفتگو کردیم. این هفته یک مترجم، ژورنالیست و نویسنده ساکن لندن مهمان ماست. لطف‌علی خنچی. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من نخستین پرسشم از شما این است که شما اساساً امر ویرایش رو چگونه تعریف میکنید؟ یعنی به یک تعریف استانداردی آیا برای ویراستاری کتاب وجود داره یا خیر؟
بله، من فکر میکنم که ویراستاری در فرنگ با ویراستاری در ایران مفاهیمشون فرق میکنه با هم. ویراستاری در ایران بیشتر روی خط تغییر کلمات هست و به کار بردن کلماتی که یه جنبه مثلا یک رسمیت فرمایشی در پسشون هست. یادمه یک دوست شوخی میگفت که ویراستار آن کسی است که هرچه هر جا نوشته میباشد او تبدیل میکنه به است. البته این اغراق اینطور نیست، ولی تا یه حدی بیانگر قضیه هست. مثلا ویراستارها در ایران مثل اینکه به کنه مطلب توجه نمی کنن. مثلا یادم حدود 15 سال پیش یک کتاب ناقابل من تحت عنوان دستور زبان لارستانی بر مبنای گویش خنجی که بنیاد دانشنامه فارس در شیراز لطف می کرد و این رو به طب می رسوند، ویراستار مربوطه در جایی یه جمله من رو اینطور عوض کرده بود که من نوشته بودم از مجموعه تمام اینهایی که برشمرده شد نتیجه میگیریم که فعل گوته تافته جدا بافته است. ویراستار اینو تبدیل کرده بود که نتیجه میگیریم که فعل گوته مانند سایر افعال است، یعنی درست برعکس عرض بنده رو بیان کرده بود. من با یک گرفتاری عجیبی بعد از تماس با ناشر تونستم که این تبدیل ها رو بطوری که خودم نوشته بودم بنویسم.
خب آقای خنجی، ویرایش در غرب خیلی کمتر یا اساساً متکی بر یک دست کردن نوشتار نیست، یعنی موضوعیتی نداره، به دلیلی که اونها به لحاظ خطی یا نوع نگارش یک شیوه ثابت و پذیرفته شده استانداردی دارن. اما آنچه که در ویرایش استاندارد در سطح جهانی دیده میشه بیشتر به نظر میاد که کمک کردن به ارتقای محتوایی اثر و خود کتاب هست. ویراستاران در غرب به چه بخشایی توجه میکنن که کتاب رو قابل عرضه بیشتری بکنن به بازار؟
یکی همون نقطه بود که خودتون فرمودید، یکی دیگه این که مصطلح بودن و متداول بودن کلمات و عباراتی که به کار میره، یعنی توجه در اون جهت هست که کتاب هرچه بیشتر مفهوم باشه. یعنی یک قاعده بخشنامه‌ای به صورت موجود نیست که به جای این کلمه میگوییم اون کلمه یا جای اون کلمه میگوییم اون کلمه. کلمات فرهنگستانی اونطوری موجود نیست که بر اون اساس کلماتی رو عوض کنن. ولی اگر مثلا یک سبک نگارشی بیش از حد ملقلق هست و سطح بالاست، سعی میکنن که این رو از سطح بالا یک کلمه بیارن پایین‌تر، نه اینکه مبتذلش بکنن، ولی یه طوری بکنن که برای حد متوسط قابل فهم و قابل جذب باشه. یعنی ویراستار بیشتر این کارو میکنه.
خب در تعریف ویرایش این رو هم داریم که گفته میشه هر نوشته باید از جهات گوناگون محتوایی، بیان، صحت و اعتبار، دقت، نظم، آراستگی، علائم نگارش و غیره بررسی و بازبینی بشه. به هر حال محتوا یکی از بخشایی است که بر عهده ویراستاران هست.
تخصصی هست. متأ ویراستار به محتوا نباید زیاد کار داشته باشه، مگر اینکه از حد ویراستاری یک نقش بیشتری رو فراتر بده و نقش بیشتری رو ایفا بکنه و با موافقت نویسنده این نقش رو ایفا بکنه که به نویسنده یک محتوا رو اینطوری عوض بکنی بهتر خواهد بود. اونم هم یک نوع ویراستاریه.
شما خودتون در برخورد با کتب فارسی چقدر احساس کردید که نقش ویراستار مفقود هست در نشر این کتاب؟
بله، بعضی وقتا من فکر کردم که متن کتابی از اون صورت اولیش به در اومده و همیشه به صورت مثبتی به در نیومده. بعضی وقتا یه حالت منفی رو هم میبینم، یعنی یه حالتی میبینم که یک نکاتی به یه صورت، اگر اصطلاح باسمه‌ای رو به کار ببریم، به یه صورت باسمه‌ای یا بخشنامه‌ای به کار میره. گاهی اوقات اینطور به نظر میرسه که نقش ویراستار در یک کتابی که به طبع رسیده این بوده که یک الگوهای باسمه‌ای رو تحمیل کرده و این درست نیست. به نظر من به صلاح کتاب نیست.
در کتاب‌هایی که در زبان انگلیسی منتشر میشه و شما باهاشون، نقش ویراستار اونجا چگونه است؟
در فرهنگ نقش ویراستار، خب یکی از نقش‌های اولیه‌اش این که تذکر دادن اشتباهاته. اگر یه اشتباهاتی باشه، هم از گرامری یا غیره، دستوری، اونها رو خب معلومه تذکر میده و خب در همکاری با نویسنده اون اشکالات رو برطرف میکنه. در درجه دوم یک چیزایی هست که خب این مطلب رو اگر اینطوری بیان نکنید این یک کمی ملقلقه، اگر یک کمی این رو ساده‌تر بیان بکنید مفهوم‌تر خواهد بود. اون هم نقش ویراستار هست و این کارها رو ویراستار میتونه انجام بده. ولی همونطور که پیشتر عرض کردم، فرقش با کار ویراستار در ایران خودمون این هست که یه حالت بخشنامه‌ای یا فرمولی نداره، روی اصل همون چیزی که در زبان مصطلح هست بر اون اصل استواره.
خب ظاهرا یکی از وظایف اصلی ویراستاران در خارج از ایران هست که اشتباهات مستند رو بتونن پیدا بکنن و این رو رفع بکنن.
تاریخ، فرض کنید یک کسی تاریخ جلوس فلان پادشاه رو اشتباهی می‌نویسه، خب یکی از وظایف ویراستار اینه که اینو سدینا تذکر بده که مثلا هنری هشتم فلان سال جلوس نکرد و که در فلان سال دیگه جلوس کرد فلان، مثلا به عنوان مثال شده. بله این نکته هست.
این بحث شیوه نگارش یا یک دستسازی نگارش در ایران معمولا به عنوان نقطه‌ای شمرده میشه که ویراستار ایران صرفاً درگیر اون شده. آیا فکر می‌کنید این مسئله به دلیل این هست که بزرگترین معضل و مشکل زبان فارسی در حوزه نوشتاری الان همین چند دست بودن این هاست و نرسیدنش به یک استاندارد پذیرفته شده و معیار، یا اینکه به این دلیله که سلایق اینجا دارن عمل میکنن؟
یه مقداری سلایق عمل میکنن، یه مقداری هم ویراستار نظر خودش رو صائب‌تر میدونه و به حد کافی مشورت نمیکنه با شخص نویسنده یا مترجم. من باز یه مثالی عملی براتون بزنم. یادمه در ترجمه کتاب شرق‌شناسی ادوارد سعید که ترجمه ناقابل من رو مؤسسه امیرکبیر انتشار داد، یک جایی هست که مثلا با مثال من میگم که تمام جزئیات عقاب حضرت محمد رسول الله در این کمدی، صحبت سر کمدی الهی دانته است، تمام جزئیات عقاب آن حضرت آمده است. این به دست ویراستار عقاب تبدیل شده بود به عتاب، در صورتی که عتاب در آنجا معنی نمیداد، که عتاب حضرت رسول معنی نمیده، عقاب حضرت رسول یعنی اون شکنجه و آزاری که بر حضرت رسول در اون متن کمدی الهی اعمال میشه. منتها ظاهرا فکر کردن که این یک اشتباه قلمی بوده و منظور عتاب حضرت محمد بوده. این یک نمونه بود که مثلا اگر اون ویراستار با شخص مترجم وقت برگشته که مثلا در این مورد خود بنده باشم تماس میگرفت، این اشتباه پیش نمیومد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با لطف‌علی خنجی درباره اهمیت ویراستاری در صنعت نشر و کتاب در ایران و خارج از ایران. سپاس که من مرتضی قاسم‌فر رو همراهی کردید. تا هفته بعد.